ساعت 15 به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت امور خارجه ایران تعهد واشنگتن به مقابله با برنامه نظامی تهران را تحریک آمیز خواند. خبرگزاری هرانا از صدور کیفرخواست برای 8 نفر در ایذه به اتهام محاربه خبر داد. همایش گفتگو برای نجات ایران با برگزاری دومین نشست مجازی شامگاه شنبه به کار خود پایان داد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد تعهد واشنگتن به مقابله با برنامه نظامی تهران را تحریک‌آمیز خواند. به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی روز یکشنبه اظهار داشت برنامه نظامی ایران صرفاً جنبه دفاعی و بازدارندگی داشته و علیه هیچ کشوری که اندیشه تعرض به ایران را نداشته باشد نیست. وزیر خارجه آمریکا 30 فروردین در توییتی نوشته بود که کشورش متعهد است فعالیت‌های تدارکات نظامی ایران را مختل کند. آنتونی بلینکن افزوده بود افراد و شرکت‌های ایرانی و چینی که در چنین اقدامات بی‌ثبات کننده‌ای دست داشتند در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار خواهند گرفت. خبرگزاری هرانا گزارش می‌دهد که کیفرخواست 8 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایذه با طرح اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و عضویت در گروه‌های مخالف نظام صادر شده است. محسن احمدپور، رسول بوداغی، بهمن بهمنی، بهروز سلحشور، وحید عباسی، رضا عرب‌پور، صادق قاسمی و اسماعیل موسوی نظری هم‌اکنون در زندان شیبان اهواز زندانی هستند و پرونده آنها به شعبه دادگاه انقلاب اهواز ارجاع شده. بر اساس قانون مجازات اسلامی متهمان به محاربه و افساد فی‌الارض ممکن است با مجازات اعدام مواجه شوند. در جریان اعتراضات سراسری 1401 در ایذه 7 نفر از جمله چند کودک و نوجوان با شلیک ماموران امنیتی کشته شدند. همایش گفتگو برای نجات ایران شامگاه شنبه با برگزاری دومین نشست خود و با حضور بیش از 20 فعال سیاسی و مدنی از داخل و خارج ایران به کار خود پایان داد. سخنرانان در دومین نشست همایش گفتگو برای نجات ایران سرکوب معترضان را در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی محکوم و بر حمایت از آنها تاکید کردند. در همایش گفتگو برای نجات ایران در مجموع بیش از 40 نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری گرد هم آمدند که در این میان 8 نفر از آنها از داخل زندان با ارسال پیام در این نشست مجازی شرکت کردند. در پی بالا گرفتن درگیری‌ها بین ارتش و نیروهای شبه نظامی در خارتوم، پایتخت سودان، ایالات متحده و فرانسه دیپلمات‌های خود را از این کشور خارج کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که نبردهای شدید با استفاده از جنگنده بمب‌افکن‌ها و شلیک تانک‌ها در مناطق مسکونی در خارتوم دست کم 400 کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای از اجرای عملیات نظامی برای تخلیه دیپلمات‌های این کشور خبر داد، خشونت‌های مرگبار را محکوم کرد و خواستار آتش‌بس فوری در سودان شد. بنابر برآورد حفاظت محیط زیست استان مرکزی، 400 هکتار از تالاب میقان عراق شنبه شب در آتش سوخت. خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از مدیر حفاظت محیط زیست استان مرکزی گزارش داد آتش سوزی از عصر شنبه تا بامداد یک شنبه ادامه داشت و علت آن اصابت صاعقه به نیزارها بوده است. یوسف یوسفی با اشاره به اینکه آتش سوزی در ضلع شرقی تالاب روی داد اذعان کرد این آتش سوزی موجب آلودگی محیط زیست شده است. تالاب میقان از جمله 10 تالاب عمده ایران و زیستگاه 140 گونه پرنده است و سالانه 53 گونه پرنده مهاجر وارد این تالاب می شود. و یک عضو هیئت رئیسه مجلس می گوید حاشیه سود دلالان خود رو در سال گذشته بیش از 26 هزار میلیارد تومان بوده. علیرضا سلیمی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت در حال حاضر خودروهای کارکرده خارجی در بازار قیمت نجومی دارند و بعضاً تا 10 برابر قیمت واقعی و قیمت معادل آنها در کشورهای همسایه به فروش می‌رسند. رضی حاجی آقا میری عضو اتاق بازرگانی ایران میگوید ارقام صادرات فرش ایرانی خجالت آور و در حد فاجعه است. اسفند پارسال رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که صادرات فرش دستباف ایران به کمترین میزان در 24 سال اخیر سقوط کرده و 1 اردیبهشت این عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا رقم فعلی آن را 50 میلیون دلار اعلام کرده. این در حالی است که میزان صادرات فرش ایران در دهه 60 خورشیدی بیش از 1.7 میلیارد دلار بود. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد داشتم، در مورد دلیل رکود اقتصاد سنتی ایران پرسیدم. احمد علوی:
خب سه سطح میشه به این قضیه پرداخت. یک در سطح کلان و سیاست‌های حاکمیت هست در عرصه بازرگانی خارجی و حتی در عرصه اقتصاد ملی و داخلی، به این معنی که سیاست‌های حاکمیت چه در عرصه توسعه بازرگانی خارجی یا فرضاً کمک و تشویق تولید این کالاهای سنتی در داخل چندان مناسب نبوده و ما می‌دانیم که حاکمیت بزرگترین بازیگر عرصه اقتصادی است و به هر حال جایی نیست مگر اینکه تحت نفوذ آن باشد. سیاستی که می انجامد به کشمکش با سایر کشورها، می انجامد به اینکه توریسم عملا حذف میشه از اقتصاد ایران. بیاد بیاریم که یک رابطه تنگاتنگی وجود داره میان گردشگری بین المللی و صادرات و اینکه اساسا گردشگران وقتی به ایران میان تشویق میشن که یا به عنوان بازرگان یا به عنوان مصرف کننده یا توزیع کننده ارتباط پیدا کنند با تولید کننده داخلی، توزیع کننده داخلی و این اقدامات منجر بشه به افزایش صادرات این کالا سنتی. منتها از طرف دیگه نباید از یاد برد که ما در عرصه توسعه این صنایع سنتی هم به هر حال مشکل داشتیم در ایران، به این معنا که این صنایع و به طور کلی انجمنها یا فرزند اون اتحادیه‌ای که می‌پردازن به این صنایع عملا ناکارآمد بودن و این نمیتونه بی ارتباط هم باشه البته با سیاست گذاری حاکمیت. منتها خب بجز این دو عرصه، عرصه سومی هم وجود داره و اینکه خود این بنگاه ها هم از اون جهت که وضعیت اقتصاد ایران بسیار نابهنجار، دچار بحران نقدینگی شدن، سرمایه نمیتونن کسب کنن و حتی میشه گفت بسیاری از فعالین این عرصه مهاجرت کردن به کشورهای مجاور و به اصطلاح اون دانش یا فرضاً فناوری رو منتقل کردن به کشورهای دیگه. بنابراین این متغیر دست به دست هم دیگه دادن که وضعیت اقتصاد سنتی یا بازرگانی سنتی ایران به وضعی بیفته که به هر حال سهمش در جهان کاهش پیدا کرده، همزمان با اینکه صنایع دیگه مثل فرضاً پسته یا زعفران هم نزول پیدا کرده و الان در خصوص زعفران یا پسته صنعتکاران داخل ایران، کشاورزان یا توزیع کنندگان میباید ابتدا به کشور دیگری منتقل بکنن این کالاها رو و بعدش بازاریابی کنن در عرصه بین المللی و این به معنای این است که متحمل هزینه های کلانی میشن و بخشی از عواید اونها نصیب دیگران میشه و بازگشت نمی کنه به کشور برای سرمایه گذاری مجدد و در نتیجه این صنایع طبیعتاً ضعیفتر میشن.
بله، در توضیح صحبت شما به عنوان مثال همین زعفران ایران به اسپانیا منتقل میشه و اونجا با بسته بندی و عنوان تولید داخلی اسپانیا وارد بازارهای جهانی میشه. اما نکته ای که هستش، صحبت سر این هستش که وقتی چنین مشکلی در اقتصاد سنتی ایران پیش میاد، این باید قاعدتاً تابعی از اقتصاد کل ایران باشه، یعنی اون فسادی رو که ما طی سالهای اخیر در اقتصاد ایران شاهد میبینیم قاعدتاً باید تأثیری بگذاره بر این اقتصاد سنتی. اینطور هست؟
البته چنین است. مسئله فساد رو با ترکیب کرد با ناکارآمدی، نابلدی و البته انزوای اقتصاد ایران در ارتباط با اقتصاد جهان. یعنی وقتی یه اقتصاد به طور کلی منزوی میشه، چه از نظر بانکی چه از نظر تحریمایی که هست، طبیعی است که کل صنایع اون کشور دچار مشکل میشه، از جمله صنایع غیر نفتی. و این نباید فراموش کرد نقش سیاستگذاری حاکمیت رو، اما در کنار اون سیاستگذاری فساد گسترده ناکارآمدی هم باید افزود.
مصاحبه بود با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
نشریه پولیتیکو در مقاله‌ای مفصل به موضوع اختلافات در بین اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از ایران پرداخته و به چالش‌های سیاست خارجی ایالات متحده در همین زمینه اشاره کرده است. جزئیاتی از این مقاله در گزارش حسن جعفری.
طی 7 ماهی که از اعتراضات زن زندگی آزادی می‌گذرد، در کنار دستاوردهای این جنبش، حملات گسترده سایبری علیه این فرد یا آن جریان هم بسیار دیده شده است. شمار زیادی از این حملات مطمئناً از سوی جمهوری اسلامی سازماندهی شده و مقام‌های حکومتی ابایی از تخصیص بودجه برای آنچه جنگ نرم می‌خوانند نداشتند. اما شمار دیگری از حملات توییتری نیز از سوی اشخاص معین و با نام و نشان انجام می شود. مقاله بسیار مفصل پولیتیکو با این تیتر منتشر شده: آتشت می زنم. برگرفته از توییت های آتشین که در ماه های اخیر به تکرار علیه این یا آن چهره نوشته شده است. به نوشته پولیتیکو، این نوع حملات صرفاً به توییت منحصر نماند و گاهی با تهدید به قتل و تجاوز به هم زدن سخنرانی و جلسه و تجمع در برابر محل کار افراد هم همراه شد. این نشریه در معرفی چند تن از افرادی که هدف این گونه حملات قرار گرفتند به این اسامی اشاره می کند و با برخی از آنان نیز گفتگو کرده است: شری حکیمی، سنم نراقی، فرناز فصیحی، روزبه پارسی، اله شریف پور هیکس و نگار مرتضوی. در ابتدای گزارش پولیتیکو، وضعیت شری حکیمی توضیح داده می شود که چگونه 6 ماه پیش پس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا هدف آزارهای مجازی و حقیقی قرار گرفت. 6 ماه پیش شمار زیادی از مخالفان جمهوری اسلامی با لحن‌های مختلف یادآور شدند که در میانه جنبش زن زندگی آزادی دیدار با یک عضو نایاک که به عکس‌هایش با محمد جواد ظریف افتخار می‌کند روش درستی برای حمایت از این جنبش نیست. با این حال شری حکیمی به پولیتیکو گفته است حملات بسیار فراتر از چند توییت و اعلان مخالفت با او بود. پولیتیکو در این حال دیدگاه 2 کاربر سرشناس توییتر که زبانی تند در حمله به مخالفان دارند را نیز جویا شده است. کاوه شهروز، وکیل ساکن کانادا، در توضیح مخالفت‌های صریح و بی‌پرده‌اش گفته است: فرض کنید روی لباس شما علامت نازی‌ها صلیب شکسته قرار دارد. حالا اگر من بگویم نگاه کن این آدم یک نازی لعنتی است، آیا سخنی ضد آزادی گفتم؟ سنا ابراهیمی، دیگر کاربر توییتر نیست که به حملات و افشاگری‌هایش شناخته شده است، به پولیتیکو می‌گوید علاوه بر اینکه جمهوری اسلامی پدرش را بازداشت و شکنجه کرد، خود او نیز در دوران دانش آموزی‌اش در ایران دیده بود ماشین عظیم تبلیغات این رژیم چگونه کار می‌کند. با این حال پولیتیکو درباره موج حملات علیه برخی چهره‌ها به 2 نکته هم اشاره کرده است. نخست اینکه سرکوب هولناک اعتراضات 7 ماه اخیر توسط جمهوری اسلامی احساسات مهاجران را به شدت برانگیخته و گاه خشم آنان را متوجه برخی از هموطنان خود به ویژه زنان کرده است. دوم اینکه کشمکش سیاسی بین 2 تابعیتی‌ها چیزی جدید یا مختص ایرانی‌ها نیست و مثلا بین کوبایی‌های ساکن آمریکا هم طی 6 دهه گذشته بحث‌های آتشینی درباره نحوه تعامل دولت آمریکا با حکومت کوبا در جریان بوده است. پولیتیکو به موضوع حملات در بین ایرانی‌ها از چشم دولت آمریکا هم پرداخته است. مخالفان تند جمهوری اسلامی میگویند زمان مماشات و دیپلماسی با رژیم تهران به پایان رسیده و همه توان را باید در منزوی کردن جمهوری اسلامی به کار بست. اما به نوشته پولیتیکو، دولت آمریکا ایران را در یک قدمی بمب اتمی میبیند و ناچار است دیپلماسی را هم ادامه بدهد.
گزارشی بود از حسن جعفری.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.